بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امروز مطالبش زیاد، خیلی عبارتاش کمه، از اون بزنگاه‌های رسائلم هست. اگر رفقای تکیه کاغذ به اندازه کف دست داشته باشن حتما تو مطالب گم نمیشه. من اول یه مقدمه میگم، بعد با حفظ این مقدمه وارد مطلب میشیم. مقدمه اینه: افعال به اعتبار حسن و قبح سه صورت دارند. حالا باید بنویسید افعال به اعتبار حسن و قبح. صورت اول، بعضی از افعال حسن و قبحشون ذاتیه. این صورت اول، بعضی از افعال حسن و قبح آنها ذاتیست. این صورت اول. اینو باید تعریف بکنم یعنی چی. رفقا، این افعالی که حسن و قبحشون ذاتیه، اون به اون افعالی گفته میشه که اگر بخوان متصف بشن به حسن و قبح احتیاج به واسطه ندارن. احتیاج به واسطه ندارن یعنی چی؟ احتیاج به واسطه ندارن یعنی احتیاجی نیست که این افعال داخل در یه عنوان دیگه بشه، اون عنوان دیگه باعث بشه که این فعل بشه حسن یا این فعل بشه قبیح. رفقا، این افعالی که میگن حسن و قبحشون ذاتیه، افعالی که حسن و قبحشون ذاتیه، به اون افعالی گفته میشه که اگر بخوان متصف به حسن و قبح بشن، یک کلمه، احتیاج به واسطه ندارن. یعنی چه احتیاج به واسطه ندارن؟ یعنی احتیاجی نیست که این فعل داخل در یه عنوان دیگه بشه، اون عنوان دیگه باعث بشه که این فعل بشه حسن یا قبیح. احتیاج به واسطه ندارن، خودشون علتن برای حسن و خوب. مثل چی؟ مثل عدل و ظلم. جلوش می‌نویسید عدل و ظلم، همه قبول دارن. یاد کنم رو مثال، عدل یه فعله، حسنه. اگر عدل بخواد بشه حسن، احتیاج به واسطه نداره. یعنی چی؟ یعنی احتیاج نداره که داخل در یه عنوان دیگه بشه که اون عنوان دیگه باعث بشه که عدالت بشه حسن. نه، اصلا خودش علت است برای حسن. یا ظلم، رفقا، ظلم کردن قبیحه. این ظلم اگر بخواد متصف به قبح بشه، احتیاج به واسطه نداره. یعنی احتیاج نداره که داخل در یه عنوان دیگه بشه، اون عنوان دیگه باعث بشه که ظلم بشه قبیح. اصلا خودش علت برای چی؟ قبح. هر فعلی که شد عدالت میشه حسن بدون عنوان دیگه، هر فعلی که شد ظلم میشه قبیح بدون عنوان دیگه. ای یک. دو، بعد از اینکه اینو نوشتید، بعدا مراجعه به کتابا که کردید، و وقت اشکالاتی که تو کتاب دیگه هست متوجه میشید چیه. ما باید یه جور اینا رو تعریف بکنید که داخل در هم دیگه نشن. بله، وقت اینجوری که ما تعریف میکنید داخل نمیشه. دو، بعضی از افعال حسن و قبحشون اقتضائیه. صورت دو، بعضی از افعال حسن و قبح آنها اقتضائیست. اینم تعریف براتون بکنم. رفقا، این افعالی که حسن و قبحشون اقتضائیه، به اون افعالی گفته میشه که اگر بخوان متصف به حسن و قبح بشن، احتیاج به واسطه دارن. تو اولی میگفتیم احتیاج به واسطه ندارن. حالا افعالی که حسن و قبهشون اقتضایه به اون افعالی گفته میشه که اگر بخوان متصف به حسن و قبه بشن احتیاج به واسطه دارن. رفقا احتیاج به واسطه دارن یعنی چی؟ یعنی این فعله باید داخل در یک عنوان دیگه بشه که اون عنوان باعث بشه که این فعل متصف بشه به حسن یا قبه. تنوز تمام نشده ها. افعالی که اگر بخوان متصف به حسن و قبه بشن احتیاج به واسطه دارن، ولیکن این افعال با قطع نظر از عروض عوارض داخل در اون عنوان واسطه میشن. عرضم رسیدی چی شد؟ تنوز مثال نزد. قسم دوم افعالی که حسن و قبه اونها ذاتیه. رفقا افعالی که حسن و قبه اونها ذاتی به اون افعالی گفته میشه که اگر بخوان متصف به حسن و قبه بشن احتیاج به چی دارن؟ واسطه. یعنی این فعل باید داخل در یه عنوان دیگه بشه که اون عنوان باعث بشه که این فعل بشه حسن یا قبیح. احتیاج به واسطه دارن. ولیکن دنبالش، ولیکن با قطع نظر از عروض عوارض، یعنی در صورتی که چیزی عارض نشه این فعل راحت داخل در اون عنوان واسطه میشه. عرضم رسیدی چی شد؟ با قطع نظر از عروض عوارض این فعل داخل در اون عنوانی که میخواد واسطه بشه میشه. مثال بزنم جلوش بنویسید، مثل صدق و کذب. حالا خوب رو مثال پیاده بکن. رفقا صدق یعنی راستگویی، این صدق حسنه، ولی اگر بخواد صدق بشه حسن باید داخل در یک عنوان دیگه بشه، داخل در یک عنوان دیگه بشه که اون عنوان باعث بشه که صدق بشه چی؟ حسن. باید داخل در چه عنوانی بشه صدق؟ عدالت. نفرمایید عدالت. صدق باید داخل در عنوان عدالت بشه که این عنوان عدالت باعث بشه که صدق بشه. بفرمایید حسن. ولیکن، حالا میخوام لیکن رو مثال پیاده کن. ولیکن اگر ما باشیم راستگویی با قطع نظر از عروض عوارض به راحتی این راستگویی داخل در اون عنوان واسطه میشه. عنوان واسطه رفقا چی بود؟ اگه چیزی عارض نشه صدق به راحتی رفقا چیه؟ عدالت. رو کذبم پیاده بکنم. رفقا دروغ گفتن قبیحه، ولی اگر بخواد این دروغ گفتن بشه قبیح احتیاج به واسطه داره. مراد نمیخواد سرتون شلوغ بکنن، مراد از واسطه واسطی در عروضه. رفقا کذب یعنی دروغ گفتن، دروغ گفتن قبیحه، اگر این دروغ گفتن بخواد متصف به قب بشه احتیاج به واسطه داره. احتیاج به واسطه داره یعنی چی؟ یعنی باید داخل در یه عنوان دیگه بشه به نام ظلم که این داخل شدن عنوان دیگه باعث بشه که این دروغ گفتن بشه چی رفقا؟ قبیح. چون دروغ گفتن ظلمه. ولیکن بخون لیکن رو پیاده کنم روش. ولیکن اگر ما باشیم و دروغ گفتن، ما باشیم و دروغ گفتن یعنی چی؟ یعنی چیزی عارض نشه، منفعتی برش مترتب نشه، به راحتی دروغ گفتن داخل در اون عنوان واسطه میشه. رفقا عنوان واسطه چی بود؟ ظلم. اینجا میگن حسن و قبه صدق و کذب، حسن و قبه چیه؟ اقتضایی. تمام شد. مطلب را هم بیارین که عطر مطلب بلند بشه. فرق بین قسم دوم و قسم اول چی بود؟ اولی احتیاج به واسطه نداشت، دومی احتیاج به واسطه داره. منتها تو دومی یه لکن اضافه کردن، چون این لکن باعث فرق دوم و سومی میشه. سه، بعضی از افعال حسن و قبه آنها اعتباری است. آقا بی نهایت لذیذه. بعضی از افعال حسن و قبه آنها اعتباری است. یعنی چه اعتباری است؟ توضیح بدم از دوباره. این افعالی که حسن و قبه اونها اعتباریه به اون افعالی گفته میشه که اگر بخوان متصف به حسن و قبه بشن احتیاج به واسطه دارن، برخلاف اولی. اولی احتیاج به واسطه نداشت. افعالی که حسن و قبحشون اعتباری به اون افعالی گفته میشه که اگر بخوان متصف به حسن و قبح بشن احتیاج به واسطه دارن. رفقا احتیاج به واسطه دارن یعنی چی؟ یعنی این فعل باید داخل در یه عنوان دیگه بشه که اون عنوان دیگه باعث بشه که این فعل بشه. بفرمایید حسن یا قوی احتیاج به واسطه دارن. ولیکن با قطع نظر از عروض عوارض این فعل داخل در اون واسطه نمیشه. یعنی اگر شما قطع نظر بکنید از عارض شدن یک عوارضی، این فعل داخل در اون عنوان واسطه نمیشه. میخواید مثال بزنم؟ همه مثال زدن به ضرب الیتیم، همه هم غلط مثال زدن. مثال درستش اینه: ضرب زدن. رفقا زدن گاهی حسنه، زدن گاهی حسنه. حالا این زدن متصف شده به حسن، میگین زدن خوبه، اما اگر این زدن بخواد متصف به حسن بشه احتیاج به واسطه داره. یعنی این زدن باید داخل در یک عنوان، با هم دیگه بگیم، باید داخل در یک عنوان دیگه بشه که اون عنوان دیگه باعث بشه که این فعل بشه حسن. پس احتیاج به واسطه داره. ولیکن اگر ما باشیم و خود زدن، ما باشیم و خود زدن رفقا یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از عروض عوارض، این فعل داخل در اون واسطه نمیشه. الان یه نفر میاد از رفقا سوال میکنه زدن خوبه یا بده؟ با قطع نظر از همه چی یه نفر به شما میگه که هیچی را در نظر نگیر، زدن خوبه یا بده، رفقا شما چی میفرمایید؟ نه خوبه نه بده، بستگی داره. زدن اگر بخواد خوب باشه باید داخل بشه در تحت عنوان چی؟ عدل. او وقت اگر ما باشیم و زدن چیز عارض نشه داخل در عنوان عدل میشه یا نمیشه؟ نمیشه. ولیکن الان من یه چیز عارض میکنم میشه. زدن به خاطر ادب کردن میگه خشونت. آقا سید خواهش میکنه خشونت کجاست؟ زدن به خاطر ادب کردن. الان یه چیزی من انداختم کنار زدن، یه چیزی عارض شد کنار زدن، این چیزی که انداختم کنار زدن باعث شد که به راحتی این زدن داخل در عنوان چی بشه؟ واسطه. عنوان واسطه چی بود؟ عدالت. زدن خوبه یا بده؟ زدن به خاطر ایذا بده. الان اگر ما باشیم و زدن، این زدن داخل در عنوان ظلم میشه؟ نه. اگر کسی از رفقا سوال کرد که بابا این چشم و گوشتو ببن، قطع نظر بکن از هر عارضی، و وقت جواب سوال منو بده که زدن خوبه یا بده، رفقا نباید بگن خوبه، نباید بگن بده، بعد بستگی داره. ولی یه نفر میاد میگه که آقا زدن به خاطر اذیت و آزار، بفرمایی به راحتی داخل در عنوان واسطه همیشه. عنوان واسطه چی بود؟ ظلم. میگن بده. ایجوری که عرض کردم راحت این اقسام از همدیگه جدا شد. میدونید چرا؟ چون تو قسم اول بفرمایید واسطه نمیخواست، تو قسم دوم واسطه میخواست. حالا فرق بین قسم دوم و سوم چی بود؟ تو قسم دوم با قطع نظر از عروض عوارض این فعل داخل در اون عنوان واسطه میشد، ولی تو قسم سوم با قطع نظر از عروض عوارض این فعل داخل در اون عنوان واسطه نمیشد. عرضم رسیدید چی شد؟ بله، عوارضش، عوارض نافع بودن، مضر بودن، یعنی قطع نظر از همه فی حد نفسه، یعنی با قطع نظر از هر چی. عوارض یعنی هر چی. ضرب الیتیم اقتضائیه. تا به شما گفتن ضرب الیتیم برای چی، راحت میگید چیه اقتضائیه؟ نفرمایید. این مقدمه رو گرفتی، باید حواستون با من باشه. این مقدمه چیز عجیب و غریبی نیست. در اصول فقه هم خوندید، در اول رسائل هم خوندید. کجای اول رسائل خوندید؟ کلام صاحب فسود. اگر آقا سید فکر کنم 2 سال یا 3 سال پیش بود یادشون بیاد، تو واحد که سوار بودین هر دوتون مهم دیگه سوال از من کردن. این تمام شد. با این بیانی که عرض کردم، البته این بیان سه جلسه کار داره، ما در عرض 3-4 دقیقه سر ته مطلب رو به هم آوردیم. متا این که احتیاج به واسطه داره، چرا؟ قاعده فلسفی کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، ولی فعلا ما در مقام این مباحث نیستیم. حالا حسن خوب ذاتی منحصر در چیه؟ اختلافی بین مرحوم کمپانی و دیگران، مثل مرحوم اصفهانی میفرماد که حسن خوب ذاتی منحصر به چی؟ عدل و ذل. ولی بعضی از علما میگن نه، چیزه دیگه هم هست، فعلا مثل صدق و کذب، فعلا کاری به اونها ما نداریم. فقط اجمالا گرفتید که افعال یعنی کارها به اعتبار حسن خوب حسن بودن و قوی بودن سه قسم شد. بعضی از افعال حسن قبشون ذاتی، این مثال تو ذهنتون باشه، عدل و ظلم. بعضی از افعال اقتضایی مثل صدق و کذب. بعضی از افعال اعتباری مثل چی؟ ظرف. این مقدمه رو بگید وارد بحث بشیم. دلیل سوم، بنویسید دلیل سوم. رفقا این دلیل سوم میدونید یعنی چی؟ بحث ما در این مورد بود که آیا استصاب احکام شرایع سابقه جایز هست یا جایز نیست. گفتیم جماعتی از علما میگن استصاب کردن احکام شرایع سابقه جایز نیست. سه تا دلیل دارن. دلیل اول و دوم از طرف صاحب فصول بود، دلیل سوم از طرف میرزای قومی. خیلی رفقا باید حواستون جمع باشه، چون آشتیانی با اون عظمت اینجا اشتباه فاحش کرده، لذا اگر شما گوش ندید خیلی بد میشه. کلام میرزای قمی را تحت عنوان یک قیاس استثنایی در میاریم. صغرا، یک خط می نویسید بعد یک خط توضیح می دید. صغرا اینه، استصحاب کردن احکام شرایع سابقه در صورتی جایز است که حسن و قبح کلیه افعال ذاتی باشد. این صغرا، این صغرا رو ما باید توضیح بدیم. مشکلمون فقط همین صغرا هست. میرزای قمی میفرماد که استصحاب کردن احکام شرایع سابقه، ما بیایم احکام شرایع سابقه رو استصحاب بکنیم. استصحاب کردن احکام شرایع سابقه رو فقط در چه صورتی جایزه؟ در صورتی که حسن و قبح کلیه افعال بدون استثناء، حسن و قبح کلیه افعال، حسن و قبح چی باشه؟ ذاتی باشه. اگر حسن و قبح کلیه افعال حسن و قبح ذاتی بود، استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایزه. ولی اگر حسن و قبح کلیه افعال ذاتی نبود، استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست. این صغرا رو ما توضیح بدم. من سه تا کلمه میگم این صغرا روشن میشه. کلمه اول، چرا میرزای قمی صحبت از حسن و قبح به میون کشید؟ این کلمه اوله. چرا؟ جوابش اینه، چون میرزای قمی احکام را تابع حسن و قبح میدونه. نیم خط گرفتید ولی توضیح هنوز ندادم. چرا میرزای قمی صحبت از حسن و قبح به میون کشید؟ گفت که استصحاب احکام شرایع سابقه در صورتی جایزه که حسن و قبح کلیه افعال رفقا چی باشه؟ بگید ذاتی باشه. چرا صحبت از حسن و قبح پیش کشید؟ به خاطر که میرزای قمی احکام را تابع چی میدونه؟ حسن و قبح. این کلمه اول. حالا توضیح بدم این کلمه اول را. میرزای قمی عقیدش اینه، این عقیده عدلی هم همینه. میرزای قمی عقیدش اینه که اگر یک عملی واجب شد، این به خاطر که حسن شدید داشته. اگر یک عملی حرام شد، به خاطر اینه که این عمل بفرمایید قبح شدید داشته. اگر یک عملی مستحب شد، به خاطر اینه که حسن ضعیف داشته. اگر یک عملی مکروه شد، به خاطر اینه که قبح ضعیف داشته. اگر یک عملی مباح شد، به خاطر اینه که نه حسن داشته، بفرمایی نه قبح. حالا احکام شرایع سابقه مگه حکم شرعی نیست؟ بنابر عقیده میرزای قوی مطلق احکام شرعیه، چه احکام شرایع سابقه چه احکام دین خودمون، این تابع حسن و قبحه. بریم سراغ احکام شرایع سابقه. اگر در شریعت سابق گفتن که نکاح با محارم قبیحه، ببخشید نکاح با محارم حرامه، این به خاطر چی بوده؟ بفرمایید. قبح شرعی، این کلمه اول. کلمه اول که چرا میرزای قمی صحبت بفرمایید حسن و قبح رو به میون کشید، جوابش چیه؟ به خاطر که احکام شرعیه رو میرزای قمی تابع چی میدونه؟ حسن و قبح. و احکام شرعیه سابقا تابع حسن و قبح. یک کلمه. کلمه دوم، این ذاتی بودن حسن و قبح چه خصوصیتی داره؟ اینم کلمه دومه. میگن حسن و قبح ذاتیه، چه خصوصیتی داره؟ یک کلمه جوابش، اصلا قابل تخلف نیست. اگر حسن و قبح یک فعلی ذاتی شد، قابل تخلف نیست. قابل تخلف نیست یعنی چی؟ یعنی اگر این فعل بود حسنه، اگر این فعل نبود حسن نیست. این فعل بود حسن بود، همون فعل بفرمایید هست، بفرمایید حسن هست. اگر گفتیم که این فعل حسن و قبحش ذاتیه، معنیش اینه که این فعل بود، بفرمایید حسن و قبح هم بود. اون فعل الان هست، بفرمایید حسن و قبحش هم هست. همین فعل در آینده هم خواهد بود، بفرمایید حسن و قبحش هم خواهد. این کلمه دوم. کلمه دوم، این ذاتی بودن حسن و قبح چه خصوصیتی داره؟ یک کلمه. تک کلمه انتخاب کردن که رفقا حفظ بشید. تک کلمه جواب چی شد؟ چون قابل تخلف نیست. عدل بود، حسن بود. عدل هست، حسن هست. عدل خواهد بود، حسن خواهد بود. محاله که در عالم هستی یک فعلی متصف به عنوان عدل بوده ولی حسن نباشه، متصف به عنوان عدل باشه ولی حسن، متصف به عدل بفرمایید بمانه و حسن نمانه، متوجه هستی؟ خب هم همین. این کلمه دوم. کلمه سوم، کلمه سوم اینه، ببینید ملازمه. میرزای قمی فرمود که آقا استصحاب احکام شرایع سابقه در صورتی جایزه که حسن و قبح کلیه افعال چی باشه؟ ذاتی باشه. مگر اینو نفرمود؟ چه ملازمیست بین این دوتا؟ که اگر حسن و قبح کلیه افعال ذاتی شد، استصحاب احکام شرایع سابقه میشه جایز، ولی جایز نمیشه. چه ملازمیست؟ کلمه سوم این. رفقا نگاه کنید، عقیده میرزای قمی اینه، خیلی باید حواستون جمع باشه. عقیده میرزای قمینه که بابا این حکمی رو که شما میخواید استصحاب بکنید، باید یقین داشته باشید که این حکم قابلیت بقا و استمرار بفرمایید داره. باید یقین داشته باشید که این حکمی رو که میخواید استصحاب بکنید قابلیت بقا و استمرار داره، تا حق استصحاب داشته باشید. حالا اگر حسن و قبح کلیه افعال ذاتی باشه، یه فعل رو در نظر بگیرید، اگر کلیه افعال حسن و قبحشون ذاتی باشه، یه فعل رو در نظر بگیرید، حسنش میشه حسن ذاتی. این حسن ذاتی رو فقط سبب چی میشه؟ سبب وجوب میشه. و وقت ما وجوب این فعل رو میخوایم استصحاب بکنیم، نه که حسن و قبح کلیه افعال رو گرفتیم ذاتی، یقین پیدا میکنه که حکم این فعل قابلیت بقا و استمرار را داره. ولی اگر بعضی از افعال حسن و قبحشون اختزایی باشه، بعضی از افعال حسن و قبحشون اعتباری باشه، بعضی از افعال حسن و قبحشون، بفرمایید نفسم تمام شد، ذاتی باشه، ذاتی باشه، اعتباری باشه، بعضی از افعال ذاتی، بعضی از افعال اعتباری، بعضی از افعال اختزایی، این فعلی که شما موقعی حکمش استصحاب بکنید، یقین پیدا نمی کنید که این حکم قابلیت بقا و استمرار رو بفرمایید داره، لذا شرط استصحاب محقق نمیشه. عرضم رسیدی چی شد؟ بذار روی مثال پیاده کنم. نکاح با، اینا همش میرزای قمی داره میگه ها، نکاح با محارم در شرایع سابقه حرام بود، این حرمت تابع چی بود رفقا؟ قبح شدید. اگر حسن و قبح کلیه افعال ذاتی باشه، قبح نکاح با محارم بفرمایید میشه چی؟ ذاتی. این قبح ذاتی سبب میشه برای حرمت چی؟ حرمت ابدی. یعنی هر چیزی که عنوان نکاح با محارم گرفت میشه چی؟ حرام. و وقت ما میخواییم همین حکم رو استثاب بکنیم، یقین پیدا میکنیم که این حکم قابلیت بقا و استمرار را داره یا نداره؟ داره. ولی چون اگر بعضی از افعال حسن خوبشون ذاتی باشه، بعضی از افعال حسن خوبشون اقتضایی باشه، بعضی از افعال حسن خوبشون اعتباری باشه، این فعلی که شما میخواید حکمش رو استثاب بکنید یقین پیدا میکنید که این حکم قابلیت بقا و استمرار داره؟ نه. چرا؟ چون یه احتمال اعتباری باشه، یه احتمال چی باشه؟ اقتضایی باشه. صغرا روشن شد. صغرا چی بود؟ میرزای قمه میگه که استصحاب کردن احکام شرایع سابقه. حالا اون سه تا نکته رو بندازین تو همین صغرا. میرزای قمه میگه استصحاب کردن احکام شرایع سابقه، که این احکام تابع چی بود؟ بفرمایید. کلمه اول چی بود؟ حسن و خوب. حالا میخوام اون سه تا کلمه رو بندازن تو صغرا. میرزای قمه میگه استصحاب کردن احکام شرایع سابقه، که این احکام شرایع سابقه تابع چی بود؟ حسن و خوب. استصحاب کردن احکام شرایع سابقه در صورتی جایزه که حسن و قبح کلیه افعال، بفرمایید، حسن و قبح چی باشه؟ ذاتی باشه. ذاتی باشه چون قابل تخلف. این صغرای میرزای قبح. بارکالله. اشکال اول. جواب کبرا. کبرا رو بنویسی. ولیکن این کبرا قیاس استثنایی هستا. ولیکن حسن و قبح مروم آشیانی به عمق خوب توضیح داده، خدا رحمتش بکنه، خیلی استفاده میکنه از آشیانی، ولی اینجا به عمق کلام میرزای قمی نرسیده به خاطر که احتمالا قوانین در دستش نبوده. حالا عبارت قوانین رو میخونم، عبارت آشیانم میخونم، میبینید که مروم آشیانی قوانین رو ندیده. کبرا، صغرا رو گرفتی، استصحاب احکام شرایع سابقه در صورت جایزی که فلان باشد. کبرا، ولیکن حسن و قبح کلیه افعال، شما بفرمایید، حسن و قبح کلیه افعال ذاتی نیست. اینم کبرا. میگفت استصحاب در صورتی جایز که حسن و قبح کلیه افعال ذاتی باشه. بعد کبرا میگه ولی حسن و قبح کلیه افعال که ذاتی نیست. بعضی از افعال حسن و قبحشون ذاتی، مثل عدل و ظلم. بعضی از افعال حسن و اون مقدمی که از خارج گفتن، بعضی از افعال حسن و قبحشون اقتضایی مثل صدق و کذب، بعضی از افعال حسن و قبحشون اعتباری مثل چی؟ زرد. کبرا، ولیکن حسن و قبح همه افعال ذاتی نیست. نتیجه بفرمایید. نتیجه، پس استصحاب احکام شرایع سابقه جایز. من تلاش خودمو کردم، انشالله فهمیدی. بله، استصحاب هیچ کدومشون جایز نیست. بله، چون فرض اینه که ما ذاتی نمیدونه کدومه دیگه. اگه همش ذاتی باشه میدونیم بابا حتما این فعلی که ما حکم میکنیم استصحاب بکنی ذاتیه، ولی چون فرض اینه که مختلفه نمیدونیم. مثل عدل و ظلم که دیگه بدیهیه. این دلیل سوم میرزای قمی که تمام شد. این یه خط و نیم رسائل. نه، مطلقا جایز بود. خب دیگه این اشکالاته. بریم سراغ جواب. تا الان یه خط و نیم رسائل گفتیم، حالا جواب مرحوم شیخ دیگه ساده است. یعنی اینقدر ساده است که من تا نگفتم آقا سید گفت. این دیگه نوشتنی نیست. مرحوم شیخ میفرماید که میرزای قمی گفت که اگر حسن و قبح افعال، این حسن و قبح افعال چه کاره بودن؟ علت میشدن برای چی؟ حکم شرعی. میرزای قمی گفت که اگر حسن و قبح افعال ذاتی باشه استصحاب جاریه، اگر ذاتی نباشه استصحاب جاری نیست. شیخ میگه منظور میرزای قمی از ذاتی بودن چیه؟ دو احتماله. یک، یحتمل منظور میرزای قمی از ذاتی بودن علیت تامه هست. حسن و قبح افعال ذاتیه، منظور اینه، منظور میرزای قمی، یعنی این افعال علت تامه هستن برای حسن و قبح. رفقا، این علت تامه مراد اون علت تامه فلسفی نیستا، مراد از علت تامه یعنی تمام الموضوع. یحتمل مراد میرزای قمی از ذاتی بودن یک کلمه چی باشه؟ علیت تامه. علیت تامه یعنی چی؟ حسن و قبح این افعال ذاتی است، یعنی این افعال علت تامه هستن برای حسن و قبح. علت تامه هستن یعنی چی؟ یعنی تمام الموضوع است. اگر مراد میرزای قمی از ذاتی بودن علت تامه باشه، مثلا میگی عدالت حسنش ذاتی، یعنی عدالت علت تامه است برای حسن، ظلم قبحش ذاتی، یعنی ظلم علت تامه است برای قبح. اگه منظورش از ذاتی بودن اینه، بفرمایید اینجا که اصلا جای استصحاب نیست که. رفقا چرا جای استصحاب نیست؟ به خاطر اینکه ما شک در بقا نداریم، یقین داریم به بقاء حکم. من خواهی یه مثال بزنم. مثلا فرض کنید که عدالت در شرایع سابقه حسن بوده. حسن عدالت رفقا چه حسنیه؟ بفرمایید حسن ذاتی. مراد میرزای قمی از ذاتی این علت تامه، یعنی عدالت علت تامه است برای حسن. خب عدالت بود حسن بود، الان عدالت هست، آقا این معقوله که من شک بکنم که حسنش باقی است یا باقی نیست؟ بفرمایید معقول نیست که من شک بکنم. چرا معقول نیست؟ به خاطر که عدالت اگر علت تامه برای حسن شد، عدالت بود بفرمایید حسن بود، الان عدالت هست بفرمایید یقینا حسن هست، آینده هم عدالت هست بفرمایید یقینا آینده هم حسن است. من شک در بقا ندارم، یقین دارم به بقای حکم. اگر مراد میرزای قمی از حسن، که این حسن منشأ شده بود برای چی؟ حکم. اگر مراد میرزای قمی از حسن و قبح از ذاتی، اگر مراد میرزای قمی از ذاتی بفرمایید یک کلمه علت تامه باشه، حسن و قبح ذاتی این افعال علت تامه هستن برای حسن و قبح. علت تامه یعنی تمام الموضوع، یعنی فعل بود حکم است، فعل نبود حکم نیست، تمام الموضوع. کلام مرحوم اصفهانی. اگر منظور میرزای قمی از ذاتی بفرمایید علیت تامه است، بفرمایید ما یقین داریم به بقاء حکم رفقا، یا یقین داریم به ارتفاع حکم، کدومش؟ یقین داریم به بقاء حکم. فعل بود در شرایع سابقه حسن بود یا قبیح بود، الان همون فعله هست دیگه، معنی نداره که شما شک بکنید که اون این فعله که در شرایع سابقه بود حسن بود، الان شک کنه که حسن نیست، حسن نیست. ازم رسیدی چی شد؟ اگر مرادش از ذاتی باشه یه باد اعتمار دوبار. حالا تا ببینید، یحتمل مراد میرزای قمی از ذاتی اقتضایی باشه. مقدمه رو بیارید. یعنی چی مرادش از ذاتی اقتضایی باشه؟ یعنی میرزای قمی ذاتی را، استثناء را در ذاتی جایز میدونه. این کنار. آقا اینا رو بگیرید ها، حیفا. احتمال دوم اینه که یحتمل مراد میرزای قمی از ذاتی بفرمایید اقتضایی باشه. تو مقدمه مثال برای اقتضایی به چی زدم؟ صدق. یعنی میرزای قمی ذاتی فرض کلامش نیست، فرض بحثش نیست، استثناء را در ذاتی چیکار میدونه؟ جایز میدونه. یحتمل مراد میرزای قمی از ذاتی اقتضایی باشه. و وقت در مقابل اقتضایی میفته چی رفقا؟ بفرمایید اعتباری. یه ذاتی که میره کنار، در مقابل اقتضایی به معنی اقتضایی میفته چی؟ اعتباری. و وقت معنی کلام میرزای قمی رفقا میدونید چی میشه؟ این میشه که اگر حسن و قبح افعال اقتضایی باشه استصحاب بفرمایید جایزه، ولی اگر اعتباری باشه جایز نیست. درسته؟ مرحوم شیخ میگه این باطله. آقا احتمال دوم چی شد؟ مراد میرزای قمی از ذاتی چی شد؟ اقتضایی. در مقابل اقتضایی میفته چی؟ اعتباری. وقت معنی کلام میرزای قمی اینه که اگر حسن و قبح اقتضایی باشه استصحاب احکام شرایع سابقه جایزه، اگر اعتباری باشه جایز نیست. اشکال مرحوم شیخ میدونه چیه؟ میگه بابا اگر حسن و قبح اقتضایی مانع تراشی برای استصحاب نکنه، بفرمایید اعتباری هم مانع تراشی برای استصحاب نمیکنه. این روح مطلب تنوز توضیح ندادم. احتمال دوم چی بود؟ من وسواسم میدونید که درسم که عمیقه، متوجه هستید دیگه، نمیگم چقدر روی درس کار شده و چقدر کار شده که همین برای بفهمونمش. آقا فرمودند آقا احتمال دوم مراد میرزای قمی از آخه تو صغرای ذاتی به کار رفته بود، اگر حسن و قبح کلیه افعال ذاتی باشه استصحاب احکام شرایع سابقه جایزه. احتمال دوم اینه که مرادش از ذاتی رفقا چی باشه؟ بفرمایید اقتضایی. یعنی اگر حسن قب افعال اقتضایی باشه استصحاب یجوز، اگر اعتباری باشه لا یجوز. اشکال شیخ میدونی چیه؟ میگه بابا اگر اقتضایی بودن مانع تراشی برای استصحاب نمیکنه، اعتباری بودن مانع تراشی نمیکنه. چرا مانع تراشی اگر اون نکردینم نمیکنه؟ به خاطری که این دو تا علتشون یه چیزه. بریم سراغ اقتضایی. یه فعل ممکنه در یک زمان اقتضای حسن داشته باشه، همون فعل در یک زمان دیگه بفرمایید اقتضای حسن نداشته. این همین حرف تو اعتباری هم میاد. یه فعل به اعتبار یه زمان بفرمایید حسن باشه، به اعتبار یه زمان دیگه قبیح باشه. آقای میرزای قمی اگر اقتضایی بودن حسن قب، حسن قب رفقا چه کاره بود؟ علت بود برای حکم در شرایع سابقه. اگر حسن قبه اقتضایی، اون کلمه قشنگی که گفتن چی بود؟ اگر حسن قبه اقتضایی مانع بفرمایید تراشی برای استصحاب نکنه، با اینکه حسن قب اقتضایی یه فعل در یه زمان اقتضای حسن داره، همون فعل در یه زمان دیگه اقتضای بفرمایید قب داره، خب لازمش اینه که اعتباری بودن حسن قب مانع تراشی نکنه. چرا؟ به خاطر که علتش عین همه. یه فعل به یه اعتبار در یه زمان به یه اعتبار، همون زمان هم یه اعتبار دیگه، فعل در یه زمان به یه اعتبار بشه حسن، همون فعل در یه زمان دیگه به یه اعتبار دیگه بشه چی رفقا؟ قبیح. این اشکال شیخ انصاریه. اگر ذاتی به معنای علیت تامه باشه، حسن قب ذاتی یعنی فعل علت تامه است برای حسن قب، بفرمایید ما شک در بقا نداریم تا استصحاب جاری بکنیم، یقین به بقا داریم. اگر مراد از ذاتی اقتضایی باشه، میرزای قمی باید اقتضایی و اعتباری رو جدا نکنه، باید یکاسه بکنه. اگر اونو مانع نمیدونه بفرمایید اینم مانع ندونه، اگر اینو مانع میدونه بفرمایید باید اونم مانع بدونه. دلیل سوم به لطف خدا تمام شد، درسم دیگه ساده شد. اینا رو از عبارت داده کشیم بیرون، عبارت آشیانی رو بخونی، عبارت قوانین هم بخون.
ما
چون ننوشتی کلمه سوم از ذهنت رفت. میرزای قمی از کسانت میگه باید یقین پیدا کنی که اون حکم قابلیت بقا و استمرار را در احراز باید بکنی. شما خب چرا احراز نمی کنیم؟ چون احتمال مانع میدیم. در اعتبار اقتضای احتمال مانع میدیم، ولی در ذاتی احتمال مانع چی یکی نیست؟
یه
مناط داره. میدونید چرا؟ چون فقط ذات است که تخلف ما به ذات محاله، ولی تخلف ما به اقتضا و ما به اعتبار که محال نیست. اقتضای و اعتباری فرق دارن با هم دیگه، منتها تو این حکم با هم دیگه تفاوت نداره. اگر اون مانع تراشی نمیکنه، اینا نمیکنه، نه اینکه فرق ندارن، اینا فرق جوهری دارن با این بیانی که عرض کردم. متوجه شدید؟ حالا بیه تو عبارت. میرزای قمی این بل وجوه بل اعتبارات یعنی همین اعتباری. نفرمایید اون در کلام صاحب فصول بود در اوائل بحث تجری، اگر یادتون باشه، بل وجوه بل اعتبارات صاحب فصول گاهی منطبق بر اقتضایی میکنه، گاهی منطبق بر اعتباری میکنه، ولی اینجا فقط اعتباری. میرزای قمی اصلا صراحت کلام میرزای قمی هست، عبارت که خوندن روشن میشه انشالله. و منا من تلاش خودمو کردم انشالله در ساده شد. حالا یه چیزی دارید از خارج بگید یا نه؟ میخواید یک بار دیگه براتون بگم؟ و منها، خیلی این درس لذیذه، خیلی لذیذ. و منها بله، ولی کن درس رو بخواد دیگه رسال بیشتر از این نمیشه خوند. نمیشه روزی یک صفحه خون رفت که. خودمون زمانی که من روزی یک صفحه از کتابای قدیم از بالا تا پایین نمیشه بابا. رسائله، رسائل
اشکال میرزای قومی بازم مدرم که در استثار احکام خود شریعت ما
باره کلی دیگه جواب نقضی است چون ساده است خودم نگفت و منها منها رو بزنید و از اون امور است کدوم امور اون موانع که در حقیقت میشه دلیل سوم دلیل سوم هر که استصحاب احکام شرایع سابق جایز نیست حالا اگر کسی از خارج متوجه نشد سعی میکنم تو عبارت خیلی دست بیاریم که روشن بشه ما ذکره فی القوانین این ما یعنی مانع مانعی که ذکر کرد اون مانع را در قوانین حال اون مانع این میرزای قومی فرموده که من ان جریان الاستصحاب مبنی علی القول بکون حسن الاشیاء ذاتیاً جاری شدن استصحاب حالا هی چیز اضافه میکنیم تو عبارت که کاملا عبارت حل بشه من بیان ما میکنم معانی که میرزای قومی در قوانین ذکر کرده اینه که از اینکه جاری شدن استصحاب بالای الاستصحاب خط بکشید بنویسید چی باید بنویسیم؟ استصحاب احکام شرایع سابقه مثلا استصحاب حرمت نکاح با محارم که بنابر عقیده میرزای قومی این حرمت تابع چی بوده؟ قبح شدید لذا پای حسن و قبح میون کشید چون این حرمت تابع قبح شدید بوده قبح شدید اگر ذاتی باشه حرمت هم میشه چی؟ ذاتی اصلا تا بگن نکاح با محارم بلا فاصله میشه حرام چون ذاتی میشه دیگه جاری شدن استصحاب بالای استصحاب نیست استصحاب احکام شرایع سابق مبنیون بالای مبنیون بنویسید به نحو موجبه کلیه اگر بخواد استصحاب احکام شرایع سابق جایز بشه باید به نحو موجبه کلیه حسن خوب کلیه افعال چی باشه؟ ذاتی باشه جاری شدن استصحاب مبنیست بلی مبنیون چی نوشتی؟ به نحو موجبه کلی جاری شدن استصحاب مبنیست بر مبنیست بر چی؟ بر قائل شدن به این که حسن بلی حسن بنیسید و قبه چرا؟ مرحوم سید علی قزوینی در حاشیشون بر قوانین چون این مطلبی که ایشون داره میگه دو سه صفحه مونده به آخر جلد اوله جلد اول قوانین رو بردارید دو سه صفحه مونده به آخر این بحث است بهترین حاشیه بر قوانین سید علی قزوینی سید علی قزوینی بعد از این به کون حسن الاشیاء نشه و قبه ها یعنی فرق بین حسن و قب نیست البته اینا عین عبارت قوانین ها جاری شدن استصحاب مبتنی می باشد بر قائل شدن به این که حسن بالاش نوشت چی؟ و قب به این که حسن و قب الاشیا جمع محلایی به الف ولام الاشیا یعنی چی؟ کلیه افعال حسن و قب کلیه افعال ذاتی باشد این صغرا استصحاب احکام شرایع سابقه در صورتی جایزه که حسن و قب کلیه افعال ذاتی باشد حالا خود میرزای قومی گفته و هوه ممنوعون هوه رو بزنید و هوه و این القول و این قائل شدن به این که حسن و قبه کلیه افعال ذاتی از ممنوع هست چرا ممنوعه؟ به خاطر که بابا بعضی از مقدمه بعضی از افعال حسن و قبهشون ذاتیه بعضیشون اعتباری هست بعضیشون اقتضایی حالا دنبالش این همش عبارتی میرزای قومی هستا بل تحقیق انه بالوجوه و الاعتبارات بلکه تحقیق این است این حرف میرزای قومی است انه رو بزنید حسن الاشیاء دیگه قبه هم باید بیارید تحقیق این است که حسن و قبه اشیاء حالا فعلا ترجمه تحت لفظی میخوام بکنم ضمیر انه رو به کی زدید حسن و قبه اشیاء تحقیق این است که حسن و قبه اشیاء بالوجوه وجوه یعنی عناوین مثل زر که اگر عنوان تعدید بگیره میشه چی؟ حسن عنوان ایزا بگیره میشه ظلم و میشه چی؟ قبیح ان حسن قبح اشیا به عناوین است و ملاحظات اعتبارات یعنی ملاحظات به ملاحظه این که بفرمایید تعدید میفته تو عدل میشه حسن به ملاحظه این که ایزا میفته بفرمایید تو ظلم میشه قوی اینو گرفتی؟ رفقا نگاه کنید مرحوم آشتیانی میدونی از این بل تحقیق چه استفاده ای کرده؟ آشتیانی خیال کرده که میرزای قومی میخواد بگه که حسن و قبه کلیه افعال اعتباریه این بل وجوه بل اعتبارات یعنی اعتباری اگر ما باشیم و این عبارت انصافا همین هم درسته، متوجه هستی؟ تو نگاه کنیم میرزای قم میگه بله تحقیق، تحقیق این است که حسن و قب اشیا بالوجوه است و اعتبارات. این ظاهرش نیست که این حسن و قب کلیه افعال بفرمایید اعتباری هست، مگه این نیست ظاهر عبارت؟ لذا اشکال گرفته مرحوم آشیانی، گفته که عجیبه ایشون به نحو مطلق میرزای قمی داره میگه که حسن و قب کلیه افعال چی است؟ اعتباریه. ولی اگر مرحوم آشتیانی یک کلمه بعد از این عبارت میرزای قمی را دیده بود این اشکال را نمیگرفت. عبارت میرزای قمی نگاه کنید، بل وجوه ول اعتبارات، تا اینجا که تو رسائل بود درسته، حالا بعدش میرزای قمی اینو میگه و ان کنا لا نمنع الذاتیه فی بعض الاشیاء، اگرچه ما من نمی کنیم ذاتی بودن را در بعضی از افعال. متوجه شدید چی شد؟ یعنی میرزای قمی ای که داره میگه انه بالوجوه و الاعتبارات اینو مخواد بگه، مخواد بگه حسن قب به وجوه و اعتبارات هم هست، کلمه هم هست، نه ای که مخواد منحصر کنه حسن قب را فقط در اعتباری بودن. متوجه شدید چی شد؟ اصلا خود میرزای قمی تو قوانین داره و این کن لا نمنع ذاتیت فی بعض الاشیاء. پس این من چرا مرحوم آشتیانی حرف رو زده؟ عبارت آشتیانی رو نگاه کنید، مع ان اطلاق القول به تبعیت الحسن و القول للوجوه و الاعتبار مما لا معنا له، ایشون که به نحو مطلق گفته حسن و قب اعتباری معنی نداره. بابا میرزا قومی که جور نگفته، که میرزا قومی قبول داره که بعضیش اعتباری است، بعضیش اقتضایی است، بعضیش ذاتیه. به تو عبارت بله تحقیق انه بالوجوه و الاعتبار، پس این بعد از بالوجوه و الاعتبار بعد چی بذارید؟ ایزن که درست بشه. البته مرحوم شیخ انصاری ای کاش اون تکه بعدی هم آورده بود، یه هیچ کدوم نمی آورد، مضمون رو میگفت که تکه بعدی هم آورده بود. و فی اعتباری، این بالوجوه و الاعتبار یعنی اعتبار، اقتضایی نگفت. و فیه، فیه رو بزنید، و در این کلام قمی هست این اشکال، انهو اشکال تو ذهنتون هست یا نیست؟ اگر ذاتی باشه ما شک در بقا نداریم، اگر حسن و قب ذاتی باشه که این حسن و قب ذاتی علت برای وجوب حرمت ذاتی شده، ما که شک در بقا نداریم، یقین داریم اون فعل بود حکم هست، بوده، الان اون فعل هست حکم هست. انهو شأن این اریده به ذاتی، اگر قصد بشود به ذاتی، المعنا بالای المعنا میسید علیت تامه، عبارت مرحوم آشتیانی حقا به آشتیانی، حالا یه جا اشتباه کرده دلیل بر این نیست که همه شد. این ارید به ذاتی، اگر قصد بشود به ذاتی، المعنا بالای المعنا با چی بینویسید؟ علیت تامه. رفقا یک لحظه با من باشید، رفقا اگر حسن و قب، حسن و قب ذاتی شد، حسن و قب ذاتی یعنی فعل علت چی هست؟ تامه. رفقا این نسخ بردار هست یا نیست؟ نه. میدونید چرا؟ چون نسخ یعنی برداشتن حکم، درسته؟ اگر فعل علت تامه برای حسن و قب باشه دیگه معقول نیست فعل باشه ولی حکمش نباشه. عرضم رسیدی چی شد؟ فعل موقعی که علت تامه برای حسن و قب شد، فعله که بود حسن و قب بود، همون فعله هم که هست حسن و قب حتما باید باشه، دیگه نسخ بردار نیست. حالا عبارت هم نمیخواد بگیم، پس نسخ تنافی داره با ذاتی به معنای علیت تامه. و فیه انه، و در کلام میرزای قمی هست، انه شنچنین است، این اریده به ذاتی، اگر قصد بشود به ذاتی، المعنى الذي ينافيه النقص، اون معنایی که تنافی دارد با اون معنا نسخ. رفقا چه معنای ذاتی است که نسخ تنافی باهاش داره؟ علیت تامه، چون نسخ یعنی رفع، رفع الحکم، برداشتن حکم، معقول نیست که علت تامه باشه ولی حکم نباشه. المعنى الذي ينافيه النسخ، معنایی که تنافی دارد با اون معنا نسخ. حالا تو پرانتز و هو الذي ابتلوه ببقوع النسخ، هو رو بزنید، المعنى الذي ينافي النسخ، این معنا یعنی همین علیت تامه، الذي بلاش میدید معنایی، این و هو و این المعنا یعنی علیت تامه، الذي معنایی که باطل کرده اند علما این معنا رو به سبب واقع شدن نسخ، یعنی هر موقع که علما میگن فلان حسن نسخ شده، این نشونه اینه که اون حسن ناشی از حسن قبح ذاتی، ذاتی به معنی علیت تامن نیست. و هوه و اون المعنا، هوه رو بزنیم به المعنا، الذین معنایی، معنایی که باطل کردن علما، اون معنا رو به سبب واقع شدن نسخ. حالا جواب این اومد، ان اريد بالذاتی المعنى الذي ينافي نفس هذا المعنى. آقای میرزای قومی، این معنا یعنی علیت تام نه تنها شرط استصحاب نیست، بلکه مانع از استصحابه، چون میرزای قومی شرط استصحاب اینه، فهذا المعنى، این معنا، کدوم معنا؟ علیت تامه. لیس مبنى الاستصحاب، مبنا یعنی شرط، نیست شرط استصحاب. پس چیه؟ بل هو مانع اون انه، خبر بزنید، بلکه این معنا مانع هست از، بفرمایید، استصحاب. چرا مانع هست از استصحاب؟ چون ما یقین به بقا داریم، للقطع بعدم نسخه نئذن، چون ما قطع داریم بعدم نسخ در این هنگام. چرا قطع داریم بعدم نسخ؟ فلا یحتمل الارتفاع، با نتیجه میتونه بگیم پس احتمال داده نمیشد ارتفاع حکم. و این ارید غیرو، غیرو رو بزنید، و اگر قصد بشد غیر اون المعنا، اون المعنا رفقا چی بود؟ علیت تامه. حالا غیر علیت تامه، مراد از غیر علیت تامه یعنی اقتضائی، متوجه هستید؟ چون ذاتی گاهی به معنی اقتضائی میاد، این بالای غیروهو ضمیر غیرو رو بزنید به المعنا، وقت بالای غیرو خط بکشید بنویسید اقتضائی. و این ارید غیرهو، و اگر قصد بشود اقتضائی، یعنی حسن قب افعال ذاتی است، یعنی حسن قبشو اقتضائی. رفقا اشکال مرحوم شیخ چی شد در این صورت؟ مانع تراشی. اگر اون مانع تراشی نمیکنه، اعتباری مانع تراشی نباید بکنه. اگر این مانع تراشی میکنه، پس اون باید مانع تراشی بکنه. عبارت اینو بخونید، فلا فرق بین القول به، فرقی نیست بین قائل شدن به اقتضائی، حسن خوب اقتضائی، و قائل شدن به وجوه و چی؟ اعتبارات. مراد از الوجوه اعتبارات چی است رفقا؟ اعتبار. فرقی نیست. فرقی نیست یعنی چی؟ یعنی چنان که اونجا مانع نیست، اینجا هم مانع نیست. چرا اینجا مانع نیست؟ چون اگر کسی بگه تو اعتباری مانعه، لازمش اینه که در دین خودمون استصحاب عدم نسخ نکنیم. میدونید چرا؟ چون میرزای قوم میگه احکام اعتباریه، متوجه هست؟ این ناشی میشه از حسن قب اعتباری. حالا که احکام ناشی میشه از حسن قب اعتباری، در دین خودمون نباید استصحاب بکنیم. چرا؟ چون ممکنه اون حسنه به اعتبار اون زمان حسن باشه، منشأ شده برای حسن، ولی به اعتبار این زمان دیگه حسن نباشه. فلا فإن فإن علت فا سببیت، گم نشید. میخواد بگه اگر او مانع نبود، این هم مانع نیست. حالا میخواد علت بیاره که چرا این مانع نیست. رفقا این یعنی چی؟ اعتباری بودن. این فعنه علت است برای که اعتباری بودن حسن قوم مانع از استصحاب نیست. فعنه القول بالوجوه لکان مانع عن الاستصحاب، اگر قائل شدن به وجوه و اعتبار، دیگه وجوه و اعتبار را یه بار معنی کردن، قائل شدن به وجوب اعتبارات اگر مانع از استصحاب باشه، لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعه، جاری نمیشد استصحاب در همین دین خودمون هم جاری نمیشه. رفقا چرا در دین خودمون جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه ممکنه حسن در اون زمان حسن بوده، منشأ شده برای وجوب، ولی در این زمان حسن نباشه، منشأ برای وجوب نباشه، لزوما حق استصحاب نداره. و حالا که میرزای قومی استصحاب رو حجت میدونه، لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعه، مطلب تمام شد، وقتم که دارین دیگه ساده هست. ثمه، این ثمه میدونه جواب کیه؟ جواب همون رفیقی است که 4-5 روز پیش از من سوال کرد که احکام شرایع سابقه چه ثمره ای داره. علما برای استصحاب احکام شرایع سابقه یه ثمراتی ذکر کردن، یه ثمراتی ذکر کردن. اولین ثمره اینه، حواستون، این دیگه ساده هست. به خاطر این آیه مبارکه و ما امروا الا لیعبدوا مخلصین له الدین، برای ما معلوم میشه که در شرایع سابقه دو تا چیز بوده، یک تمامی واجبات تعبدی بودن، چون داره و ما امروا، امر نشده بود به امم سابقه الا لیعبدوا، ثمر باطله ها، حالا فعلا میگیرید. به خاطر این آیه مبارکه برای ما دو چیز معلومش که در شرایع سابقه بوده. اولین چیزی که برای ما معلومشه در شرایع سابقه بوده رفقا چیه؟ تمامی واجبات در شرایع سابقه چی بودن؟ تعبدی بودن، چون آیدر و ما امرو الا لیعبد. این ثمره‌ایه. پس شما در هر واجبی شک کردید که این واجب واجب توسلی است، واجب تعبدی. اگر استصحاب احکام شرایع سابق را جایز بدونید، استصحاب تعبدی بودن بکن، بگو پس این واجب میشه واجب چی؟ تعبدی. یک. دو، یه چیز دیگه برای ما ثابت میشه به واسه این آیه، ثابت میشه که در شرایع سابقه تو نیت عبادت خلوص شرط بوده، یعنی خالص بودن از ریا و بقیه زمائم، چون داره مخلصین له الدین. پس اگر استصحاب احکام شرایع سابقه رو ما جایز بدونیم، میگه آقا در نیت عبادت هایی که ما انجام میدیم چی لازمه؟ خلوص. خلوص از چی؟ ریا و بقیه زمائم. این ثمره. ثمره چی شد؟ تعبدی بودن. این یک. بفرمایید اثبات اخلاص، اخلاص از ریا و بقیه چی؟ زمائم. مرحوم شیخ از این ثمره چهار تا جواب میده، چهار تا جواب. جواب اولش میدونی چیه؟ نیم کلمه. میگه این آیه هیچ ربطی به عبادت نداره، این آیه مربوط به توحیده. و ما امروا الا لیعبدوا، یعنی امر نشده بودن امم سابقه مگر اینکه موحد باشن و برای خدا شریک قرار ندن. این نیم صفحه رو بخونیم که هم خوندیم امروز. ثم ان جماعتا، سپس به تحقیق جماعتی، فرد و من براءت نمیرسم ان شاء الله، عوضش امروز جبران میکنه. ثم ان جماعتا، جماعتی، رتبوا على ابقاء الشرع السابق، بالای ابقاء الشرع السابق خط بکشید، این که استصحاب احکام شرعی سابقه، این که امروز خیلی درس رو تکرار نکردم چون با دقت تو جزوه مطالعه میکنه. جماعتی مترتب کردن بر استصحاب احکام شرعی سابقه، مترتب کردن در مورد شک به تبع تمهید القواعد ثمرات، یک ثمرات. یک، آقا این یک در حقیقت دو تا ثمره هست. اگه گفتی چی بود؟ تعبدی بودن و خلوص. منها از اون ثمرات هست اثبات وجوب نیت اخلاص، بالای اخلاص یعنی اخلاص از ریا و بقیه زمائم. فعل عبادت، این فعل عبادت اشاره داره به تعبدی بودن، یعنی اولا عملشون عبادی بوده، ثانیا بفرمایید اخلاص بوده. ما اثبات میکنیم وجوب نیت اخلاص رو در عبادت به قوله تعالی، به قول خداوند، در حالی که خداوند حکایت کرده از تکلیف اهل کتاب و ما امرو الی آخر. کسی که قائل به این ثمره شده، عبادت رو در مقابل معامله گرفته. مخلصین رو نوشتم اینا رو، مخلصین رو به معنی منزه کردن، از منزه کردن عمل از قصد ریا و زمائم گرفته. دینم به معنی قصد گرفته. و یرد و علیه، اشکال اول، و وارد می شود بر این ثمره بعد از اغماز، بعد از چشم پوشی. این ان اشکال اولشه. دلالت ندارد آیه بر وجوب اخلاص به معنای قربت. اخلاص دو تا معنی داره، یه معنیش قربته. این دلالت ندارد آیه بر وجوب اخلاص معنی قربت. رفقا بالای وجوب الاخلاص به معنی قربت خط بکشید، بنویسید تعبدی بودن، اینا رو بنویسید. دلالت ندارد آیه بر تعبدی بودن، یعنی دلالت ندارد بر وجوب اخلاص به معنای قربت در هر واجب. پس دلالت بر چی داره؟ دلالت داره بر عبودیت، موحد باشید. انما تدل آیه بر وجوب عبادت کردن خدا خالصتا عن الشرك، و چون خسته شدن رفقا، و به عبارت دیگر وجوب توحید، کما این که روشن کردیم ما ذالک، ذالک رو بزنید دلالت آیه، روشن کردیم دلالت آیه را در باب نیت از و صلی الله علی محمد و آله.
شیخ صاحب قوانین میخواد بگه برای استصحاب بایستی اینا اقتضای بقا داشته باشن احکام، منظورشه
اقتضای بقا داشته باشن.
آره اقتضای
باید یقین به بقا و استمرار داشته باشه.
یقین به بقا که استصحاب جاری نمیشه، یقین دیگه شکی. ما میگه این احکام باید اقتضای بقا، ما باید به صاحب قوانین اینجوری جواب بدیم، بگیم بله احکام خدا اقتضای بقا دارد، نه اینکه بگیم اقتضای بقا با غیر اقتضای بقا فرق نداره. نه، میخواد بگه باید این احکام خدا اقتضای بقا داشته باشه.
خب اقتضا منظور چی از اقتضا؟ همون اقتضایی که در مقدمه گفتن.
آره.
اینه میتونیم بگیم.
نه، اقتضای موندن دیگه. قابلیت بقا، قابلیت بقا،
قابلیت بقا به نحو اقتضای، به نحو اعتبار، چون همش قابلیت بقا هست.
قابلیت بقا به نحو اقتضا.
خدا خیرت بده. این اشتباه است. چرا؟ چون ممکنه به اعتبار اون زمان بشه حسن، به اعتبار این زمان بشه قدر.